خارج فقه جلسه 60 دوشنبه 18 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از آقایان قاعدتاً یا عرض کردم نمیدونم، خانم‌ها سوالی از استصحاب کردن تو بحث فقه، چون بنا داریم بالاخره بحث استصحاب رو رسیدگی کنیم منتظر باشن. اگر بعد که بحث استصحاب مطرح شد احساس کردن پاسخ سوالشون داده نشده، مجدداً زحمت بکشن و بفرستن من جواب بدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. باز میدانید بحثمون راجع به ادله عدم جواز عدول از حی به حی این شد دیگه. قرار شد که 5 تا دلیل برای عدم جواز عدول بیاریم. سه تا دلیل دیروز گذشت، تکرار نمی کنم. دلیل چهارم و پنجم رو دقت کنید، امروز عرض می کنید. ببینید، گفتن اگر عدول جایز باشه گاهی لازمی داره، تالی فاسدی داره که کسی ملتزم نمیشه، و اونم مخالفت قطعیه‌ای که پیش میاد، مخالفت قطعیه. مثلا این مثال رو بزنیم، یک کسی اول وقت ظهر مسافر 4 فرسخ بود. نمیدونم شرح لومه یادتونه یا نه، در شرح لومه بود که اگر کسی 4 فرسخ بره ولی اون روز نمیخواد برگرده، یه دفعه 4 فرسخ میره بر میگرده میشه 8 فرسخ. حالا اینجا دیگه همه فقها میگن نماز شکسته است، ولی نه، اگر 4 فرسخ میخواد بره شب اونجا باشه، مثلا فردا برگرده، امشب قاصد رجوع نیست. محل بحث بود دیگه، چون میگفتن مسافرت 8 فرسخ نمازو میشکنه، نه مسافرت 4 فرسخ، و ایشون 4 فرسخ رفته. اما بعضی هم گفتن چون میخواد برگرده ولو فردا، ولو پس فردا. الان هم علما همینو میگن دیگه، میگن چون میخواد برگرده رفت و برگشتش 8 فرسخ میشه، نماز شکست است. حالا فرض کنید ایشون اول ظهر مسافره و مسافره و مقلده، آقاییست که میگه چون تو قصد رجوع نداری امشب امروز باید نماز رو تمام بخوانی، ایشون هم نماز رو تمام میخونه. یکی 2 ساعت میگذره میخواد نماز عصر رو بخونه، مجتهد چو عوض میکنه، بالاخره یه زمانی باید عوض کنه دیگه، حالا عوض میکنه، مجتهد الانش میگه شما در چنین فرضی باید اول چی گفتیم؟ تمام بخونه. حالا میگه باید شکسته بخونی. خب ایشون عدول کرده دیگه، عدول هم ما اجازه دادیم دیگه. خب نماز شکسته میخونه، نماز عصر رو شکسته میخونه. نماز عصر که شکسته بخونه قطعا باطله. چرا قطعا باطله؟ چون یا وظیفش تمامه ایشون شکسته خونده، یا وظیفش شکسته است. بگید بقیه رو. ظهر رو شکسته نخونده. نماز ظهر اصلا که میدونید عصر مترتبه بر ظهره. من تا نماز ظهر رو صحیح نخونم نمیتونم نماز عصر رو بخونم. اگر وظیفه من 4 رکعته و نماز ظهرم درسته، نماز عصرم باطله. اگر وظیفم 2 رکعتی هست که این نماز عصر درسته، من تا چون مترتب بر نماز ظهر صحیح نیست باطله. یعنی من الان در اینجا البته اگر احتیاط کنم اشکال نداره، احتیاط که دیگه تقلید نیست که. پس ببینید بعضی وقتا حتی در یک نماز، من مثال به 2 نماز نزدم که گاهی وقتا اونجا ها میاد، در یک نماز علم به مخالفت داره. پس بهتره که آقا بگیم عدول از حی به حی، بگید آقا جایز نیست. حال یادتون میاد اون فتاوایی که میگفت اگر اختلاف بینشون هست شما نمیتونی عدول کنی، ولی اگر اختلاف ندارن بگید آقا میتونی عدول کنی. شاید همینا تو ذهنشون بوده که در صورت اختلاف تو فتاوا با عدول من مشکل پیدا میکنم، ولی در صورت عدم اختلاف فتوا که من مشکل پیدا نمیکنم. اختلاف فتوا ندارن، چه اشکال داره؟ این اون تفصیلات بود و اون تعلیقات که دیروز و پریروز میخواندیم. باید متوجه بشید که وجهش چیه. خب بعضی از حضرات قدری دیر اومدن، پس دلیل 4 برای عدم جواز عدول از حی به حی این میشه که نمیگیم همیشه ها، همیشه که نمیشه گفت، خیلی وقتها سر از مخالفت قطعیه در میاره. خب اینم بذارید کنار. دلیل 5 که یه قدری طولانیه، من نخواستم خلاصه کنم، در بس از آقای خویی گرفتیم آوردیم، دقت کنید. دلیل 5 اینه که عدول از حی به حی مستلزم یکی از 2 امره به نحو مانعت الخلو که هر کدام باشه اشکال داره. فرقش با دلیل 4 چی شد آقایان؟ دلیل 4 میگفت مستلزم فساده، نه به نحو احد الامرین. میگفت مستلزم مخالفت قطعیه است که جایز نیست. اما دلیل 5 خیلی شبیه 4 ها، ولی میگه که لازمه عدول از حی به حی احد الامرین، نه هر دو، احد الامرین به نحو مانعت الخلق و هر کدام باشه لا یمکن المساعدت علی. خب اون احد الامرین چیه؟ اون امرین چیه؟ ببینید اگر کسی از یه مجتهدی تقلید کرد، همین مثال رو عوضش نکنید، همین مثال که الان زدیم تو مسئله مسافرت تقلید میکنه از مجتهدی که اول انتخاب کرده و ایشون میگه نماز تمام. میگه چون تو 4 فرسخ اومدی امشب و امروزم قصد نداری برگردی همون روز، حالا اسم شب رو نیارید، چون قاصد رجوع نیستی، مسافرت تو الان به حد مسافت شرعی نرسیده، 4 فرسخه ما 8 فرسخ میخوان، پس نماز شما تمامه. خب تقلید میکنه، تمام میخونه، بعد میخواد تو نماز عصر شکسته بخونه، چون مجتهد دوم میگه شکسته. اشکال قبلی بود که مخالفت، بگید آقا قطعی پیش بود، الان کار به اون نداریم ما، الان اینو نگاه کنید، این تبعیضه در تقلیده، هست یا نه؟ یعنی در یک مسئله، این که میگم در یک مسئله، برای اینکه اگر در دو مسئله باشه ممکنه کسی به خود چه اشکال داره، آدم یه بخشی از مسائل از این آقا، بخشی از اون، اما دیگه کس نگفته در یک مسئله یه ساعت از این آقا یه ساعت از اون آقا. ادله تقلیدم آقا اون اینقدر پهن نیست که این بازی ها رو بگیره. ادله تقلید حالا ادله لبی باشه یا نهایتا اون خبر امام عسکری باشه، حالا همین هست دیگه، فسألو اهل ذکر باشه، ادله تقلید اجازه تبعیض در یک مسئله رو ببینید، این من تأکید میکنم در یه مسئله کلی که مسئله مسافرت تو همین قسمت نمیده. حالا یه دفعه کسی تو باب نماز، این آقا باب حج، اون آقا مثلا، یا حتی تو باب نماز مثلا فلان قسمتش این آقا فلان قسم، اما تو همین بحث نماز مسافری که 4 فرسخ رفته قصد رجوع هم امروز نداره، تبعیض در تقلیده. اگر کسی بیاد بگه که ما نمیگیم تبعیض، وقتی که رفت سراغ دوم، دومی حجت باشه دیگه و اولی بشه لا حجت، و اگر اینطور باشه این آقا باید چه کار کنه؟ علما، این آقا باید اول نماز قبلی رو، حالا اگه وقت در وقت، اگرم قضا شده بعد وقت قضاشو بخونه، بعد این نماز بخونه، یعنی آثار تقلید اول همه میشکنه. حالا اگر روزم رفته باشه، حجم رفته باشه، خمس و سهمم داده باشه، آثار قبلی شکسته میشه و این کسی فتوا نمیده، اصلا کسی هم فتوا بده کی میخواد عمل کنه؟ مردم همین مقدارش هم دارن زور زور، حالا اینا دیگه بران علمی نیست، اینا پیاز داغه، همین قدرش هم به زور دارن داره که نماز میخونن، حالا ای بگو احتیاط کن، میخواد آقا این پنجمی رو 2-3 خط اولش رو تحویلتون بدم، چون این ما رو کمی معطل میکنه، بعدن البته تو جواب 5 رو نگاه کنید، 4 که چیزی نداره خودتون میخونید، 5 شماره 5 صفحه 50 ان العدوله، عدول یعنی از حی به حی، یستلزم احد امرین الا سبیل منع الخلف، یعنی یکی از این دو هست، ولا یمکن المساعده الا شیء منهما، دو تا امری که هر دو باطله نمیشه قبول کنی، یک تبعیض در مسئله کلیه، یعنی در یه مسئله کلی مثل همین صلات مسافر، اصولا میدونی که ما در مسئله جزئی اصلا تقلید نداریم، این کلیه نمی اومدم یه وقت نگید مقابل چیه، تقلید در مسئله کلی همیشه، در یک مسئله کلی مثل همین شکست شدن نماز تبعیض قائل بشه، میگیم یه تکش از این یه تکش از اون، ما اگر تبعیضم قبول کنیم در یک مسئله قبول نمی کنیم. اینه ها، 2 نقض آثار وقایع سابقه، یعنی یک کسی بگه آقا نه من وقتی رفتم سراغ دومی دیگه واقعا میرم سراغ دومی، دیگه نمیخوام تبعیض کنم، میگیم خب رفتی سراغ دومی از اولی دست کشیدی، خب کاری که طبق نظر مشهد اول کردی میخوای چیکار کنی؟ باید نقض کنی، دوباره قضا کنی، دوباره ادا کنی، دیگه توضیحاتش هم علما خودتون مطالعه کنید. خب حتما مسلط دیگه برگه نداریم، دقت کنید از خارج بعدا دستور میرسونیم. پس این شد که آقایان قائل به عدم جواز 5 تا دلیل دارن، اینم ادله شون. حالا یه دفعه ممکنه بگم به شماها مثلا یک کسی وقت بیشتری بذاره، تحقیق بکنه، یک دلیل ششمی هم پیدا کنه. خوش میکنید؟ اینا دیگه وقتی کلان میخواد. ما این چند تا کتابی که بود و گاهی فکر خودمون، این مجموعه رو داریم. حالا دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی ادله جوازم بیاریم. دیدید که بعضی ها میگفتن جواز، حتی میگفتن استمراری، یعنی میگفتن امروز این فردا اون، پس فردا این پس این فردا اون. مرحوم کاشف الغطا بود یا تو میاد استمراری. حتی به نظرم آقا ضیاء، حالا باید این حواشی رو ببینن، مهم نیست، قائل داره، بزرگانی قائلن. خب اونا هم بالاخره برای خودشون دلیل دارن دیگه. ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی ادله جواز رو بیارین، یکی این پنج تا دلیل رو رسیدگی کنیم، ادله عدم جواز، بعد بریم سراغ جواز. فرقی هم نداره. حال میخوایم همین، چون ادله پنجگانه دم دستمونه، اول اینا رو رسیدگی کنیم تا بعد انشاءالله بریم سراغ ادله جواز. ببخشید، شاید اینطور بهتر باشه. حالا این پنج تا دلیل، این شما، اینم گفت، این گو، اینم میدان. ببینید، من عرض میکنم شما هم کمک کنید فضلا، اگر چیزی هم به ذهن شما میرسه ما استفاده میکنیم. اولین دلیل اجماع بود دیگه، از شیخ انصاری. آقا اجماع داریم عدم جواز عدول از حی به حی. ببینید، در اجماع هر وقت میاد اون مناقشات مشهورم میاد. معمولا در اجماع میدونید یک مناقشه صغروی هست، یک مناقشه کبروی. صغرویش که خیلی قدیمی هم هست، صغرویش که آقا این اجماعات از کجا؟ اونم ببینید مثلا زمان شیخ انصاری، چون این ادعا از ایشون رسیده. به نظرم میرزای قومی هم دارند ادعای اجماع رو. خب بالاخره ببینید اجماع، اونم با اون گذشته ها، وضعیت کتاب ها، علمای ما چقدر کتاب داشتن. اونایی که میخوان مثل صاحب حدائق اشکال بگیرن، این اشکال مال دیروز امروز نیست آقایون، این اشکال صاحب حدائق قاعدتا قبل از حدائقم. صاحب حدائق که اصلا با اجماع خیلی بده، میگه این اصلیست که سنی ها درست کردن و این اصل اصلیه که سنی ها رو درست کرده. الاصل لهم هو الاصل لهم و هم الاصل لهو. خیلی قشنگه. یه اصلیست مال اونا، آچار فرانسه اوناست و این اجماع اونا رو درست کرد، چون سقیفه رو منتسب به اجماع امت کردن. حالا اجماع کجا اینا، از همون اولش هم که کردن اجماعی نبود که، کجا اجماع بود؟ حالا میخوام بگیم اجماع اصلا درست اجماع بود. میدونید که معمولا اجماعات این مشکل رو داره. البته بزرگان ما حواستون باشه اینطور نیست که جواب نداشته باشن برای این مشکل. میخوام خوب دقت کنید یه جا درست حسابی بحث بشه. مثلا اینا میگن ببینید، وقتی ما مثلا علمای بزرگ شیعه رو دیدیم و دیدیم همه علمای مطرح اینو میگن، حالا اگر یه عالمی هم داشتیم تو کشمیر، تو هندوستان، صاحب کتابم نبوده یا کتابم داشته کتابش دست ما نرسیده، واقعا میتونیم ادعای اجماع بکنیم؟ مثلا شما فرض کنید، حالا که هیچی، با این دستگاهایی که نرم افزارهایی که هیچی، حالا که راحت شده، ولی در گذشتم اگر مثلا آدم عمده اقوال رو میدید، نظر شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، علامه محقق علی، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، اینا رو که دیگه آقایون میبینن. خب همه اگر یه چیز بگن آدم میتونه بگه این مسئله اجماعیه. یعنی این که بگیم چقدر کتاب معلوم نیست فلان، اینا میگن بهانه است، با حساب احتمالات میشه درست کرد. خب حالا این شغلش. اخیراً میدونید، اخیراً میگم نه 15 سال اخیرا، تو این چند مثلا از حداقل آقای آخون به این طرف یه چیزی کبروی مطرح میکنن، میگن این اجماعات مدرکیه و تنها جایی که مدرک به درد نمیخوره، ضرر میزنه، تو اجماعست. میگن چون همه اعتبار اجماع به مدرکشه، اگر شما رو مدرکش مناقشه دارید، واقعا احتمال نمیدید مدرک مجمعین مثلا همین بحثای دلیل 2، 3، 4، و 5 بوده، اینا بوده، اصل اشتغال بوده. خب اگر ما رو اصل اشتغال حرف داریم، در واقع رو مدرک اجماع حرف داریم. این جمله هست که شنیدید، من دارم سریع میخوام عبور کنم چون بارا شنیدید، میگن اجماع اگر مدرکی باشه، تازه بعضیا که بالاتر گفتن محتمل المدرک باشه دیگه به درد نمیخوره. البته ما دوستان این مبنا رو نداریم، ولی این اجماعات اینجا رو یه مقدار رو سغرویش ما شک داریم، اون جوابام قانع نمی کنه. علی‌ای حال به نظر من با اجماع نمیشه یک چنین مسئله مهمی رو ثابت کرد. ولی یه دفعه حواستون باشه فضلا، شماها جوانید، اقتضای جوانی گاهی تندیه، مثلا این اجماعات به درد نمیخوره، اینجوری نگیم. بالاخره وقتی بزرگان ادعا میکنن، نهایتا آدم بگه مثلا این اجماع رو ما صحیح نمیدونیم. مثلا دیدید بعضی وقتا، یا مثلا بعضی طلبه جوان جوان شهرت باشه که باشه، خب نه، یکم آرومتر. بالاخره بزرگان ما، علمای ما، فقهای ما اصرار نداشتن روی مطلبی. ممکنه ما هم مثل شما ناقد باشیم، دقیق تر از شما، اما تو تعابیر باید حواسمون باشه. علی‌ای حال اجماع آقا اینه. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم چی بود آقایون؟ بله، اصل عقلی بود دیگه، از آقای حکیم، از آقای خویی، اینا پذیرفتن این رو. بحث بسیار مهمیه ولی قدری تکراریه، من باید مدیریت کنم که هم مهمیش به اصطلاح حفظ بشه تو مورد، هم تکرار بودن شما رو خسته نکنه. چون یه نکته من میخوام اضافه بگم، یکی از آقایون دیروز پرسیده بود، گفتم صبر کنید برسیم، الان داریم میرسیم. ببینید اصل دلیل دوم این بود که ما در رجوع از حی به حی اگر شک کردیم، حواستون باشه فضلاها، بحث شکه ها، و الا اگر اطلاقی داریم برای جواز یا اطلاقی داریم برای عدم جواز، یعنی نوبت به شک مستقر نرسه، بس نیستا. این دلیل دوم میگفت نهایتاً به شک میرسیم، نه این بر دلیل لفظی داریم نه اون بر، نه این بر دلیل لبی داریم نه اون بر. الان تو دلیل اول که اجماع بود، شیخ انصاری میگفت دلیل داریم، اصلا نوبت به شک نمیرسه، دلیل داریم بر عدم جواز، اجماع که حالا اشکال شد. اینو حواستون باشه، من با این کار دارم. این آقایون، آقای خویی، آقای حکیم، خیلی بزرگان، میگن اگر شک کنیم نهایتا که جواز داریم یا نداریم، مسئله از مصادیق مثلا براءت نیست، از مصادیق استصحاب نیست، حالا اون استصحاب بعد، این از مصادیق دوران ام بین تعیین و تأخیره. غیر از اینه؟ یعنی ما اگر عدول نکنیم از همون آقایی که تقلید و روز اول شروع کردیم ادامه بدیم، هنوزم بنده خدا نه دیوانه شده نه مرده، هیچی نشده، ادامه بدیم، احتمال میدیم حتما باید از او تقلید کنیم، البته احتمالم میدیم مخیر باشیم بین او و رفیقش زنده دوم. دورانم بین تعیین و تأخیر، یعنی تقلید از مجتهد اول یا متعین است یا احد الفردینه. میدونید که بارها گفتیم، حالا از نظر ما که صرف نظر کنید دو تا نظر اینجا هست، یکی که باید احتیاط کرد مطلقا، خیلی ها اینو میگن ها، میگن در دورانم بین تعیین و تأخیر جای نمیدونم براءت و مراءت و اینا نیست، جای احتیاطه، جای اشتغاله، که میگن اصالت و تعیین. بعضی ها که دیدید یادتونه میگفتن اگر تعیین و تأخیر بین طریق باشه، اماره باشه، یعنی طریق به حکم شرعی، اماره به حکم شرعی، باید احتیاط کنیم. اگر شک در غیر طریق باشه احتیاط لازم نیست. چی این حرفو میزد آقایان؟ آقای خویی. حالا اینجا که اتفاقا شک تو طریق دیگه، یعنی من نمیدونم دو تا طریق دارم به احکام الهی، مجتهد اول مجتهد دوم، یا یک طریق دارم، پس دوران هم بین تعیین و تأخیر. در طریقم هست که دیگه همه احتیاط میکنن. خب این دلیل رو میدونید آقای خویی راحت پذیرفتن، آقای حکیم پذیرفتن، ولی میدونید ما چه کنیم که من دوستم نداشتم که به تفصیل برسم، ولی خب دیگه آدم نمیتونه خلاف عقیدش بگه. ببینید این بود که بعضی از دوستان متوجه نشدن و سوال دارن اینا. ما میگفتیم تو خود، اولا اگر تعیین و تأخیر تو طریق نباشه برای چی احتیاط کنیم؟ برای چی احتیاط کنیم؟ اگر واقعا شک داریم، عدلم هیچ دلالتی نداره، برای چی احتیاط کنیم؟ من آقا 7 تا سنگ برداشتم حج، میخوام مثال بزنم، حالا 7 تا سنگ که باید بیشتر برداره آدم، 30-40 تا سنگ برداشتم رفتم پای جمره، پای جمره، میدونم باید جمرات رو رمی کنم، رمی جمرات، اما همون زمان چند تا سوال یه دفعه میریزه، آیا باید به وسط جمره بزنم یا این بر اونبرم میتونم بزنم؟ این دوران هم بین چیه؟ بگید. تعیین و تأخیر دیگه، تعیین وسط یا تأخیر، که این هم یکی از افراده. آیا طبقه دومم میتونم بزنم یا با تو طبقه پایین بزنم؟ اینم خودش خیلی طبقه دوم راحت تره، ولی من تا حالا 17-18 باری که روحانی کاروان بودم یک بار زایر رو بالا نبردم، همون پایین خلاصه زدیم. حالا آیا سنگو میتونم بذارم داخل حوضچه یا باید بزنم؟ مسلم بزنم خیالم راحته، اما داخل حوضچه انداختن محل بحثه. همه اینا من شما بودم یه جا وایسادم ها که ببینید همه اینا تعیین و تأخیره، ولی هیچ کدام تو بحث طریق و حجیت و حجج نیست، درسته؟ یعنی بحث طریق نیست. خب اینجا گفتم خیلی ها میگن احتیاط، مثل آقای خوینا میگن نه لا احتیاط. ما هم که از اول آقا حرف مال دیروز امروز ما نیست، میگفتیم احتیاط لازمه، بالاخره من مکلفم به رمی جمرات، وسائل و قرآن و اینا رو نگاه کردم، به بیشتر از مثلا زدن نرسیدم. البته ما ممکنه مناقشه کنیم که مثلا انداختن تو حوض چه که رمیش نمیگن، اونا حالا شما دعوا نکنید، وسط دعوا نخ در نتعین نکن. اگه واقعا چرا اینجا ما باید احتیاط کنیم؟ ما این سوال رو آقایون انشاءالله تو برزخ از بعضی از آقایون سوال میکنیم، شما که میگید احتیاط، بعدم مستند میکنید به اشتغال. بله من ما بلدیم اشتغال رو، اما وقتی نرسیدیم تو بیان اشاره به بیشتر از زدن، مثلا زدنم با از طبقه دو هم صدق میکنه فلان و فلان، چرا؟ بله مثلا طبقه دو صفا مروه، حالا دو هم شعبه است که بین صفا مروه شاید باشه، طبقه سه که دیگه بالای صفا مروه است، اون مثلا ما قائل نمیشیم مثلا. خب پس اما در حجج، حجج مثالش مثل چی؟ مثل همین مثال خودمون. اینجا دوران بین تعیین و تأخیره، به این شکل که نمیدونم همون مجتهد اول بر من حجته و مجتهد دوم دیگه من حق ندارم بهش رجوع کنم، یا نه میتونم من به مجتهد دوم رجوع کنم. تعیین و تأخیر شک در حجت، در طریق. اینجاست که آقای حکی، آقای خوی اینا احتیاطی میشن. ببینید ما اینجا تو تعیین و تأخیر در حجج میگیم اگر شارع مثلا اون حجتی که من احتمال میدم، شارع هیچ بیانی نداره، اینو من هنوز نگفتم تا حالا با مثال اینا دقت کنید، فکر نکنید تکرار گول نخورید، اگر شک در حجت باشه ولی من نمیدونم شارع در این زمینه اصلا اینو طریق قرار داده یا نه. من داشتم فکر میکردم یه مثال خوب براتون بزنم، این مثال به ذهنم رسید. ببینید اگر من شک کنم میتونم به گمان عمل کنم یا نه، به گمان، یک عده هستن میگن به گمان میشه عمل کردا، انصدادی ها دیگه بلدی دیگه، انصدادی ها میگن به گمان، مگر گمان منهی مثل قیاس، و الا میگن میشه عمل کرد. آیا میشه به گمان عمل کرد یا فقط باید به علم و علمی عمل کرد؟ در مورد گمانم بیانی نداریم. اینجاست اون حرفی که شیخ و اینا داشتن که شک که در حجیت بکنید، چون مصداق ما لیس لک به علم، و ما نباید از ما لیس لنا به علم متابعت کنیم، حجت نیست. ولذا اگر شک کنیم که متعین است علم و علمی، یا مخیرم بین علم و علمی و زن، دوران بین تعیین و تأخیر، اینجا میگن اگر شک در حجیت دارید نباید. و من به شما بگم هر کجا ما نمیدونیم شارع اینو حجت کرده یا نه، هیچ بیانی هم شارع نداره، خب اینجا باید احتیاط کرد. ولی شک در طرق همش اینجوری نیست، بعضی وقتا اصلشو آورده، تو زوائدش ما شک داریم. مثلا تقلید و شارع آورده یا نه، تقلید از مجتهد عادل، تقلید رو، پس تقلید طریقه، یعنی نظر مجتهد عادل طریقه، ولی من شک میکنم مجتهد عادل اورع یا اورعیت شرط نیست، مجتهد عادل اعلم یا اعلمیت شرط نیست، میرم ادله رو میگردم چیزی پیدا نمی کنم، چیزی پیدا نمی کنم، نه اطلاق ادله تقلیدا، اون اگر باشه از شک خارج میشه، نهایتا به شک میفتم. خب چرا اینجا ما براءت جاری نکنیم، بگیم شرع مقدس منو مأمور به تقلید کرد، یه حدی هم بیان کرد، لذا اگر مجتهد نباشد خب من میدونم نباید تقلید کنم، اگر عادل نباشد نمیدونم، اما بقیه صفاتش رو شک دارم. آیا باید مذکر باشه؟ آیا باید اورع باشه؟ آیا باید اعلم باشه؟ خب اگر اینجوری، دوران هم بین تعیین و تأخیره، شکم در طریقه ولی بیان بر عهده شارعه، ما هم بیانی از شارع پیدا نکردیم، گشتیم پیدا نکردیم، و گشتن و پیدا نکردن حکم چی داره؟ حکم عدم داره. یه وقت نرید بیرون بگی خب شما گشتی پیدا نکردی، مگه در براءت ما چیکار میکنیم؟ میگیم گشتیم پیدا نکردیم، براءت جاری میکنیم. یعنی عدم وصولنا الی دلیل حکم عدم دلیل رو داره. این که بعضی ها سوال کردن چه فرق میکنه، در یه جا شارع وارد شده تو جزئیات اضافهش ما شک داریم، به شارع میگیم تصدق قد و بالات برم، شما که وارد شدی و نگفتی من دیگه براءت جاری میکنم. اما یه جایی اصلا نمیدونیم شارع قبول داره یا نه، قبول داره یا نه، مثل زن رو در زن مطلق رو اصلا قبول داره یا نداره. بعضی خبر واحد و حجت نمیدونن دیگه، بلدید که میگن اصلا نمیدونیم خبر واحد و شارع قبول داره یا نه. خب اگه شک در حجیت بکنیم، تعیین و تأخیرم باشه، احتیاط میکنیم. پس سه تا نظر شد آقایان، مطمئنا جایی نمیبینید چون جایی ثبت نشده. من فقط یه بار گفتم بهتون چند روز پیش، تو گمانم هست، متاسفانه وقتم نمی کنم، خیلی هم از من وقت نمی گیره، ولی دی حالا فکر می کنم شبیه این رو عاشق عبدالکریم در کتاب الصلات، البته ایشون در شک در محصل میگه. آقا ما یه بساطی هم داریم، شک در چی؟ محصل. بعضا میگن در شک در محصل باید احتیاط کرد. عاشق عبدالکریم میگه اگر بیان بر عهده شارع باشه، شما نمیخواد احتیاط کنید، بگردید عدله رو پیدا نکردید، براءت جاری کنید. ببینید من چی میگم، عدله پیدا نکردید نگید به اطلاق دلیل تمسک کنید، اون از شک در محل بحث خارج میشه دیگه. اینو یه جا یادداشت کنید که شک در چی؟ شک در محصل نمیفهمم. باشه بعد باشه، ما گوشمون سنگینه، خستم که میشیم سنگین تر میشه، میخواد بس باشه دیگه. پس دلیل سوم چی شد آقایون؟ نتیجه بگیریم سومو قبول کردیم یا نکردیم در اینجا؟ بله نه دیگه، نکردیم دیگه، چون اصل تقلید که مسلمه. حالا شک میکنیم قید شده که به شرطی از این حی تقلید کن که قبلا از دیگری تقلید نمی کردیم. فرض کنید هرچی هم عقلمونو وجب کردیم به دلیل بر نخوردیم. پس این سه تا، دو تا شد یا سه تا؟ دو تا. اولی که مشکل داره، دومی هم مشکل داره. تا بعدی هاش فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
پس مثلا اینکه من مخیرم بین سدود و مشتهد، برحال جهل که دارم طریقیت، پس این عدله عدم تبعیت از جهل شاملش میشه. خب از این طرف عدله براءت هم شاملش میشه. موقع چه دلیلی میخوایم عدله براءت رو مقدم کنیم برای عدله؟